بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله زد بود که آیا امر به شیء اقتضای نهی از زدش رو میکنه یا نمیکنه. عرض کردیم که میبایست مطالبی قبل از ورود اصل بحث مطرح بشه، مقدماتی باید طرح بشه و مفهوم مسئله به خوبی روشن بشه که منظور چیه، که مرحوم آخوند پرداختن به توضیح مفهوم اقتضا و همینطور مفهوم ضد. مفهوم اقتضا رو یه توضیحی دادیم، عرض کردیم که این که میگیم آیا امر به شیء اقتضا میکنه نهی از ضدش رو یا نه، این یعنی این که آیا اگر امر به شیء باشد نهی از ضدش هم هست یا نیست. یعنی ما میخواییم از امر به شیء استفاده کنیم نهی از ضدش رو، یا اثبات کنیم نهی از ضدش رو. حالا اینکه از امر به شیء نهی از ضد استفاده بشه و اثبات بشه، این از چه راهیه، با چه مقدماتیه، این حالا مفصلتر بهش میرسیم. فقط اجمالا ما میدونیم موقعی میشه این استفاده رو کرد که بگیم امر به شیء با نهی از ضدش هیچ فرقی نمیکنه، یعنی در خارج و حقیقتا فرقی نمیکنه، ولو یکیش در ظاهر امر اون یکیش نهیه، اما هر دوش در واقع یکیه. خب اگه این باشه، خب میشه از وجود یکی اون یکی رو استفاده کرد و اثبات کرد، و در واقع در حقیقت دوتا نیست اصلا. و اگر گفته میشه این اون رو اقتضا میکنه، به این معنا که ما بتونیم با پی بردن به ظاهر یکی واقعیت رو بدانیم که واقعیت در هر دو یکیست. پس این در صورتی که عینیت باشه این اقتضا تحقق پیدا میکنه. جزئیت هم باشه، جزئیت یعنی چی؟ جزئیت یعنی این که امر به شیء متضمن نهی از ضدش باشه، یعنی مرکب از دو چیز باشه، طلب شیء و منع از مثلا ضدش، که حالا ضد عام، مثلا من از ضد عامش یا نقیضش یا ترکش، که حالا البته بهتر بود بحث ضد در ابتدا مطرح می شد تا این ضد عام و ضد خاص کاملا از هم جدا بشه و روشن بشه، که حالا شیخ در ابتدا اقتضا رو معنا کردن، ما هم به تبع شیخ توضیح می دیم. پس جزئیت به این معنا که نهی از ضد جزئی از امر به شیء باشه، نهی از ضد شیء جزئی از اون باشه، یا به یه عبارت دیگر امر به شیء متضمن نهی از ضدش باشه. این دوتا یک چیزه. چه بگیم امر به شیء واقعیتی است متضمن یک واقعیت دیگری به نام نهی از ضد، یعنی مرکبه که جزئش، یه جزئش نهی از ضدش، این به این معناست، متضمن به این معنی. یا بگیم که این جزء اون هست، این هم اگر باشه، یعنی اگر واقعا رابطه جزء و کل بین این دو باشه، خب با وجود کل جزء هم موجوده دیگه، یعنی میشه از کل اثبات جزء رو کرد. و همینطور اگر رابطه یه تلازم بینشون باشه، لزوم باشه، یعنی یکی اگه باشه لاجرم اون یکی هم باید در پی داشته باشه، نمیتونه اون یکی منفک از این باشه، نه به این معنا که این جزء اون از اون متضمن اینه، هم متضمن فرض کنه که صورت قبل باشه، هرچند در حالت جزء و کل هم لزوم هست، چون بالاخره وقتی کل باشه لزومن جزء هم هست، نمیشه کل، یعنی این به نوعی یک نوع لزوم هم در تضمن هست، ولی وقتی جدا کردیم این دو رو، منظور از لزوم دیگه غیر از تضمن و غیر از عینیت حتی منظور از لزوم اینه که این دو تا چیزن ولی همراه هم هستن. امر به شیء اگر بود لازم دارد، در پی دارد. یلزمه نهی عن الضد، مثلا لزوم به این معنا. که حالا مرحوم آخون برای لزوم دو تا منشأ اینجا تصویر کردن، گفتن که این لزوم ممکنه که به خاطر وجود تلازم بین این دو باشه، یعنی این دو با هم موجودن. یعنی چی با هم؟ یعنی اگه امر به شیء باشه، امر به شیء یعنی طلب یکی از دو ضد با طلب ترک دیگر همراهه. که حالا ظاهرن میخواد مسلک تلازم رو بیان بکنه در این عبارتی که اینجا داره، میگه اول لزوم من جهت تلازم بین طلب احد ضدین و طلب ترک الاخر، یعنی لزوم به جهت تلازمیه که بین طلب یکی از دو ضد، مثلا ازاله نجاست مورد امره، فورا باید ما به اون مشغول بشیم، ضدش اینه که مشغول به نماز بشیم. خب وقتی ازاله مورد امر قرار گرفت، ترک نماز هم در ظرفی که ازاله مورد طلب هست، ترک ضدش، ترک نماز یا کار دیگر هم چیه؟ مورد طلب هست. خب ترک مورد طلب قرار بگیره، خودش یعنی چی؟ فعلش مورد نهی دیگه. وقتی ترکش مطلوبه، فعلش منهی میشه. پس امر به چیه؟ امر به ازاله موجب نهی از امر به ازاله، امر به ترک نماز هم هست. امر به ترک نماز یعنی نهی از نماز، یعنی نهی از ضد ازاله. اینجوری بخوایم تلازم که حالا مربوط میشه، این یکی از مسلک ها هست در قول به اقتضا، اونم مربوط به ضد خاص. البته حالا ضد خاص و عام رو هم توضیح میدم، کاش این دو رو در ابتدا توضیح میدادم، چنان که بعضی از اصولیون همین کارو کردن، اول ضد بحث ضد رو توضیح دادم که ضد عام چیه، ضد خاص چیه، بعد اون وقت چون بعضی از اقتضا که میشه اقتضای نهی از ضد، خب اقتضای نهی از ضد، اقتضا متعلق به نهی، نهی متعلق به ضد، پس بعد اول این متعلق ها اول روشن بشه که منظور ضد چیه، نه چیه، امر چیه. حالا به این صورت الله شروع کردیم، به همین صورت ادامه بدیم. اجمالا اقتضا پس یا به نحو عینیت تحققش، یا اقتضا حصولش به نحو جزئیت هست، جزئیت بین یکی نسبت به اون یکی، جزئیت نه نسبت، یا به نحو لزومه که این دو با هم لازم ملزوم هم هستن، که یکی باشه ملزوم باشه لازم رو هم در پی داره، که این در پی داشتن رو براش دو تا منشأ ذکر کرده. فرموده یکیش همین بود که عرض کردیم، تلازم بین این دو تا طلب، که البته این دو تا طلب تلازمش به نوعی ناشی از اینه که انجام شی که امر بهش شده، مثل ازاله نجاست امر بهش شده، این انجام ملازم هست با ترک اون یکی. یعنی شما وقتی میخوای ازاله رو مشغول بشی انجام بدی، خب فرضم اینه که ازاله رو وقتی مشغول میشی دیگه کار دیگه نمیتونی انجام بدی، کارهای دیگه مثل نماز خوندن اون با ترک میشه خود به خود. وقتی مشغول به این میشی، این ملازم هست، ملازم هست با ترک اون یکی. تلازم بین فعل شی با ترک ضدش. خب وقتی که تلازم بین این دوتا پیش اومد، خب ما از اون ور بریم، خب متلازمین حکمش یکیه، اگر به ازاله امر شد، به ملازمش که ترک ضدشه، ترک نماز هست، به اون هم امر شده. پس ترک ملازم مأمورون به، ترک ملازم وقتی مأمورون به شد، یعنی خود ملازمه، خود اون ضده منهیون عنه. نتیجه بگیریم که پس بین امر به شی و نهی از ضدش تلازمه. دقت کردید؟ این تلازم خودش باز منشأ داره. ایشون برای لزوم دو تا منشأ گفته، یکیش تلازمه، یکیش هم مقدمیت که حالا میگیم. برای خود این تلازم که منشأ اولی، خودش هم منشأ داره. منشأش در واقع تلازم بین متعلق امر و ضد متعلقشه، که ضد اینجا منظور از ضد ضد خاصشه، که البته ضد خاص هم باز اینجا این تلازم بین این دو هم باز پاش به ضد عام هم در واقع بنده، که حالا خواهیم رسید توضیحش رو. اینجا اجمالا مرحوم آخوند بیان کرده. و منشأ دوم مقدمیت هست. مقدمیت یعنی چی؟ یعنی یکی مقدمه اون یکیه. امر به شی که شد مقدمش هم مأمورون بهه. بنابراین که مقدمت الواجب واجبه دیگه. وقتی یک چیزی واجب شد مقدمش هم واجبه. خب بنابراین که مقدمت الواجب واجبه، پس بگیم این در صورت دیگه بگیم نهی از ضد مقدمه هست، ببخشید، ترک ضد مقدمه هست برای انجام اون یکی ضد که مورد امر قرار گرفته. ازاله مورد امره، خب انجامش شما مقدمتا باید نماز رو ترک کنیم. اگر بگیم ترک ضد، ترک ضد خاص مقدمه هست برای انجام اون یکی ضد که مورد امره، خب امر به شی امر مقدمه هم هست. خب وقتی که ترک اون مورد امر قرار گرفت، ضد عامش که ترک ترک هست، عدمش هست، اون مورد نهیه. خب من همینجا ضد رو توضیح بدم. ضد یعنی چی؟ که همچنان افسوس میخورم که چرا ضد رو اول توضیح ندادم، ولی چون من جلسه قبل یه صوت مختصر و ناقصی رو برای مزمزه کردن رفقا فرستادم و ادامه ندادم، اونجا اقتضا رو شروع کردم. خب اقتضا پس توضیحش روشن شد. پس اقتضا یک مفهوم عام شد، یک مفهومی که هم از این ثوابت. البته ممکنه این رو هم عرض بکنم در خصوص اقتضا، اگر کسی بحث رو لفظی مطرح بکنه، بگه اینجا بحث لفظیه، اون وقت اقتضا باید به معنای دلالت باشه. یعنی وقتی میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضدشه، اگر بخوایم لفظی بحث کنیم، بگیم بحث در دلالت لفظ هست که آیا امر به شی دلالت دارد بر نهی از ضدش. خب اگر بخوایم دلالت رو بگیم، خب اینجا اقتضا به معنای دلالت میشه، اون وقت اون عینیت رو باید بگیم، یعنی این که دلالت مطابقی داشته باشه. دلالت مطابقی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که امر به شی و نهی از ضدش مترادف هستن با هم و هر دو برای یک چیز دلالت داره. امر به شی و اون چیز هم یکیه. اون چیز بین یعنی متعلقه ها هم یک چیزه. یعنی انجام شی که مورد امره، طلب فعل با طلب ترک ضدش یکیه. خب این میشه همان عینیت و دلالت مطابقی. جزئیت هم باید بگیم که مفهوم امر یک مفهومی است عام، یک مفهومی است مرکب که اجزایی داره. مثلا طلب فعل به اضافه من از نقیزه، که اگه این شد وقتی میشه، وقتی این لفظ ما که بر این مفهوم دلالت داره، به تضمن دلالت بر جزءش هم داره دیگه. یک لفظ وقتی بالمطابقه و یک معنا دلالت کرد، حالا اگر اون مدلول مطابقیش اجزایی داره، در ضمن دلالت بر اون کل دلالت بر جزءش هم داره. یعنی وقتی امر دلالت داشت بر یک مفهوم کل مرکب بر اجزا که یک جزءش نهی از ضدشه، در ضمن دلالتش بر کل دلالت بر جزء، به این میگن دلالت تضمنی یا دلالت التزامی. دلالت التزامی هم متوقف بر وجود لزوم بین دو تا مفهوم هست. که لفظ برای یک مفهوم دلالت داره، امر مثلا دلالت داره بر طلب وجوبی، طلب وجوبی شی مثلا. حالا این وجوب از کجا میاد؟ از خود لفظ میاد، داخل در موضوع له هست یا به زمینه عقل هست؟ اینا حالا بحثای دیگه هست. خب اگر امر بگیم لفظ دیگه دلالت داره بر این، وقت بگیم این مفهوم با یک مفهوم دیگر هم ملازمه داره در ذهن، یعنی انس ذهنی هست. اگر بین دو مفهوم یک انس و علقه ذهنی باشه که همین که این مفهوم آمد اون یکی هم تصور بشه، تصور این کافی باشه برای تصور اون یکی، در این جور مواقع میگن لزوم بیان بالمعنى الاخص برقراره. وقتی لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه، دلالت بر یک معنا، این دلالت مطابقی لفظ بر معنای خودش، دلالت التزامی بر معنای ملازمش رو هم داره، بر معنای لازم، یعنی همون لازمه بالمعنى الاخص، یعنی اون معنایی که همیشه در پی تصور این معنای مطابقی در ذهن خطور میکنه، دلالت بر اون هم داره. اینجور دلالت میشه دلالت التزام. اگر واقعا همچین لزومی رو بشه تصور کرد بین مفهومی که لفظ امر یا صیغه امر دلالت داره بر اون و مفهومی که نهی یا صیغه نهی دلالت داره بر اون، اگر واقعا اگر بشه همچین ملازمه ای رو، لزومی رو به این صورت، لزوم از قبیل لزوم بیان بالمعنى الاخص رو بتونیم تصویر کنیم یا اثبات بکنیم، بله اون وقت دلالت التزام. با توجه به اینکه حالا اصل اینکه این بحث یک بحث لفظی هست یا عقلی، خوب بود مرحوم آخون این را هم متعرض می شد و اصولیون متأخرین معمولا این رو ترک کردن و بهش متعرض شدن. حالا غالبا اونایی که بعد از آخوند اومدن این رو یکی از مقدمات بحث گرفتن که اصلا آیا این بحث لفظی هست یا لفظی نیست. چون اگر لفظی باشه اون وقت باید صحبت سر دلالت امر، دلالت لفظ امر بر نهی از ضدش باشه، یعنی امر اولا اختصاص پیدا میکنه به امرهایی که لفظن هست، که حالا اگر امری رو لفظن ما داشتیم لفظش هم بود، اون وقت بگیم این لفظ های دلالت بر نهی از ضدش هم داره یا نداره. ثانیاً که وقت پای اون دلالات ثلاث پیش میکشه که حالا این دلالت داره بر ضد، حالا ضد عام یا ضد خاص، که باز توضیح این ضد عام و ضد خاص رو هنوز ندادیم، این آیا دلالت مطابقی داره یا دلالت التزامی داره یا دلالت تضمنی داره، به کدوم یک از این دو تا ضد، کدوم یک از این دلالت ها رو داره، این بحثی. حالا اینکه این بحث لفظی هست یا عقلی هست، بله اگر صحبت از دلالت باشه میشه بگیم بحث لفظی. اما بعضی رو گفتن وقتی اصل بحث به لحاظ مقام ثبوت، یعنی اصل این که خود امر و نه خودشون، نه با قطع نظر از اینکه لفظی داله بر اون باشه، خود امر این طلب، این طلب وجوبی یا این حالا طلب وجوبی فعل یا طلب وجوبی ترک نه رو به تفسیر کردن به طلب ترک، که حالا تفسیر به لازم معناشه، چون نه در حقیقت معنای مطابقیش همون رد و زجره. حالا البته حالا خود این هم نیاز به توضیح داره. این حالا خود این دو واقعیت باید ببینیم چه رابطه بینشون هست، تا حالا نوبت برسه به چی؟ به این که حالا لفظ اگر یکیش رو دلالت کرد بر اون یکیش دلالت داره یا نداره. خود این طلب یه فعله، یه واقعیته، درسته با لفظ این فعل ایجاد میشه، اما خود این لفظه دو تا حیثیت داره، دو تا شأنیت داره. یک شأن وجودیشه که یک فعله، فعل آمر، کاری طلبی صادر شده از آمر ایجاد شد، بله یه حیثیت دلالی هم داره که جنبه لفظیش هست، که اینجا دلالت و حکایتش این همان وجودشه، یعنی دو تا اصلا به لحاظ واقعیت فرقی ندارن، برخلاف الفاظ دیگر، چون این از قبیل انشاء دیگه. اینجا امر ما خود همون لفظ ماست، لفظ ما همون امر ماست، برخلاف اونجا که شما میگید زید آمد، خب لفظ زید غیر از خود زیده، اما اینجا وقتی میگید ازرب، ازرب هم لفظ هم خود امر هم همین هست، چون این دوتا حیثیت ها به لحاظ وجودی یک وجود بیشتر نیست با دو حیثیت، لذا شاید همین باعث شده که بعضا خلط بشه که این بحث لفظی عقلیه. ببینید بعضی رو گفتن خب وقتی ما مقام سبوتن این اصل محل بحث رابطه بین امر و نهی که رابطه جزء و کل عینیت یا رابطه لازم و ملزوم هست در عالم خارج، خود این محل بحث باید بره سر همون. اگه این حل بشه اون دلالته هم حل میشه، یا حداقل بستر و زمینه و مسیر هموار میشه برای اون بحث دیگر. بعضی رو به این صورت گفتن. البته غافل نمانید از این که مرحوم آخوند هم بحث رو زرنگی کرده، به گونه ای طرح کرده که با مقام ثبوت و بحث عقلی و معنوی معنایی بیشتر میسازه تا بحث لفظی و مقام اثبات و دلالت. اول لفظ اقتضا رو به کار برده، نه لفظ دلالت رو. الامر به شهر یقتضی. ثانیاً به جای به کار بردن بحث دلالات ثلاث مطابقی، دلالت مطابقی یا دلالت تضمنی التزامی، گفته که این اقتضا یا به نحو عینیت، نگفت به نحو مطابقت، یا به نحو جزئیت، نگفت به نحو دلالت تضمنی، یعنی یکی جز اون یکی. حتی لفظ تضمن را اینجا به کار می برد، یعنی می گفت که امر متضمن نهی، واقعیت امر یک واقعیتی است، متضمن واقعیت نهی. باز این درست بود، با بحث به لحاظ مقام ثبوت هم هیچ مشکلی نداشت، منافاتی نداشت. اما برای اینکه لفظ تضمن رو چون تا میشنون غالبا ذهنشون میره به دلالت تضمنی، به باب دلالت، که حتی ایشون هم از این هم خودداری کردن، لفظ جزئیات رو به کار بردن به جای لفظ التزام، لزوم رو به کار بردن، که باز با شنیدن لفظ التزام ذهن نره به سراغ دلالت التزام. یعنی این قرائن به گونه ای میشه گفت مرام آخوند رو در این بحث و مسلکش رو و روشش رو گویا ایشون با این نحوه طرح بحث گویا خواستن اعلام بکنن، هرچند تصریح نکردن به این مطلب، به این جهت که خواستن نزاع شامل حال همه اونهایی که بحث رو به هر صورتی مطرح کردن، به صورت لفظی چه به صورت عقلی، شامل حال همه اونها باشه. چون بعضی ها واقعا صحبت از دلالت کردن، دلالت تضمنی، دلالت مطابقی، دلالت التزامی که حالا خواهیم رسید به تفصیلش. بعضی ها هم اصلا تصریح کردن که بحث عقلیه و باید بحث سر ملازمه هست، ملازمه بین امر و نهی. حالا اینایی هم که گفتن ملازمه باید توجه داشته باشن که اگر رابطه بین امر و نهی رابطه جزء و کل هم باشه، باز هم با ملازمه منافاتی نداره. اینجور نیست که حالا حتما بحث اگه عقلی شد باید سر ملازمه‌ای باشه که از سنخ رابطه صرفا لازم و ملزومی، غیر از ملازمه‌ای که در واقع لزومی که در حالت رابطه جزء و کل هست باشه. خب حالا پس این که بحث لفظی اول خود این یه بحثیه که هم میشه لفظ بحث رو به صورت لفظی ترک کرد، اما آخوند گویا بحث رو به صورت عقلی ترک کرده، هرچند در امر در اموری که بعدن میاد در اون امر چهارم ظاهرن ایشون به بحث ادعام که میپردازن اونجا متعرض دلالت تضمنی امر بر نهی از ادعامش میکنه. این بحث در خصوص اقتضا، البته باز هم بحث رو خیلی میشه با توسعه بیشتر ترک کرد. آخوند این بحث رو خیلی راحت و ساده و مختصر و مجمل بیان کردن و رد شدن. ما هم حالا همین کاری که آخوند کرده رو انجام بدیم. یه بحثی هم هست که حالا سنخ و ماهیتش لفظی هست یا عقلی، آیا اصلا جزء مسائل هست یا جزء مبادی هست، اگر جزء مسائل هست جزء مسائل علم اصول هست یا جزء مسائل علم فقه هست، و اگر جزء مبادی هست جزء مبادی تصدیقیه هست یا مبادی تصوریه احکامیه هست. اینها بحثایی که حالا در این که بحث به صورت اصولی طرح شده همین الان امر بحث اگر به این صورت که امر بشه هل یقتضی النهی عن ضد اولا به این صورت طرح بشه که به همین صورت هم غالبا طرح شده، این معلومه که بحث فقهی نیست، چون این یک کبرایی را برای ما اثبات میکنه که در استنباط به کار برده میشه، در طریق استنباط قرار میگیره و یک چنین مسئله‌ای که کبرا برای طریق استنباط قرار بگیره خب میشه چی؟ یک بحث اصولی. چون اگر ما ثابت کنیم امر به شی مقتضی نهی از ضدشه، خب به فقه که میرسیم دیدیم امری هست، خب میگیم هزا مما امره به یا مما امره هزا مما امره به المولا و کل ما امره به المولا نها عن ضده، خب این میشه کبرا. زهرا زمین به کبرا، از این کبرا اون دست بگیم هزا مما نها به المولا، خب نها عنه المولا. خب اگه اینجور باشه بله این یک مسئله اصولی هست. حالا چه لفظی طرح بشه چه عقلی تر بشه، لفظی هم تر بشه، امر دلالت داره بر نهی از ضده. حالا اون یک جای امری داشتیم میگه خب این امر به مطابقه دلالت داره و طلب خودشه، به ملازمه هم مثلا دلالت داره بر طلب نهی از ضدش، نهی از ترکش یا نهی از ضد خاصش. این که بعد اصولی اونایی که گفتن بحث فقهیه گفتن بحث فقهیه نگه ضدشه آیا واجبه یا حرام، ببخشید حرام هست یا نیست، یعنی وقتی که شی خودش واجب بود ضدش، یعنی بحث آوردن روی حکم ضد. حکم ضد چیه؟ گفتن این بحث یک بحث فقهی میشه، بحث روی حکم ضد بود. قابل از این که خب بحث از حکم که تو فقه مطرحه، شما چطور میخواید این بحث حکمش رو بفهمید؟ تا این اقتضا رو نفهمید از مقدمتا باید یک اصلی رو شما اول تمهید بکنید تا تو اون استنباط اون رو به کار بگیرید و اون اینه همون اصل اقتضا نه عن ضده ام لا اینه. حالا بعضی رو که گفتم بس جز قواعد هست، قواعد فقهی هست، چون که بعضی از فقهای معاصر به این صورت طرح کردن که این هم محل در واقع مناقشه هست. حالا اینها رو مرحوم آخوند بهش نپرداخته. یه بحث دیگری هم که بد نیست باز اشاره بشه در همین مقدمه اینه که آیا این بحث فعلی ما امر بشه مقتضی نهی از ضدش، این آیا ربطش به بحث مقدمه الواجب چی؟ آیا ملازمه بین این دو هست که هر کسی اونجا قائل به وجوب مقدمه شد اینجا هم حتما باید قائل به اقتضا بشه و اگر اونجا نشود؟ میگیم نه، ملازمه نیست. بله درسته که بعضی از طبق بعضی از مسالک و مبانی در این بحث میشه گفت که حل این مسئله مبتنی بر وجود مقدمه الواجب که مسلک مقدمیت که خواهیم رسید که طبق مسلک مقدمیت اول باید قائل بشیم به این که مقدمه الواجب واجبه، بعد قائل بشیم که خب نهی از ترک ضد مقدمه است برای فعل، بعد اون وقت بگیم خب به این فعل امر خورده پس مقدمه‌اش هم بهش امر می‌خوره که ترک ضد بشه، مقدمه الواجب هم که واجبه پس ترک ضد واجبه، بعد اون وقت ترک ضد واجب شد ترک ترکش میشه حرام که ضد دام میشه. این حالا میرسه، حالا من اینجاهای توضیح هم میدم ولی مختصر و سریع میخوام بگذرم چون واقعا بحث اینقدر گسترده است من نمیدونم که بحث رو باید در چه حدی طرح کنم که موجب تشویش نشه. ببینید ما الان خب با این سرعت مباحث مختلفی رو بهش اشاره کردیم، فقط آخرش همون چیزی که اول باید میگفتیم آخرش هنوز موند و اون چیه؟ زد، که البته این چیزیه که میدونید تو اصول مظفر رو اگر کسی خونده باشه میتونه به راحتی این بحث رو در واقع بفهمه و پیش ببره و به نوعی میشه گفت مرحوم مظفر تو اونجا بحث رو به نحو خیلی کامل طرح کردن، حالا نه به اون کامل کامل ولی عمده مباحث لب مطالب جان مطالب مربوط به این مسئله رو اونجا آوردن به نحو خیلی زیبا و روان که رجوع به اصول مزفر در ضمن کفایه لازم، خصوصا در بحث هایی که در کفایه ابهاماتی هست و اونجا اینها رو کامل واضح کرده. ببینید زد یعنی چی؟ زد یه اصطلاحی تو منطق داره، زد یعنی زد منطقی که بهش میگن، دو تا امری که هر دو امر وجودی هستن و قابل جمع نیستن، خب میشه زدان منطقی. زدان منطقی دو تا امر وجودی که قابل جمع نیستن با هم دیگه. خب اما نقیض منطقی چیه؟ نقیض منطقی امر وجودی عدمیه، وجود شی و عدم همون شی، وجود شی و وجود هر شی و عدم خود همون شی میشه نقیض منطقی. حالا من نمیخوام بحث انواع تقابل و اقسام تقابل رو فعلا اینجا به صورت مستوفا و مفصل بحث کنم که البته میشه طرحش کرد، اون تا فعلا لازم نیست. فقط همینقدر این زدی که اینجا گفته تقریبا یه چیزی شبیه معنای لغویه. منظور از زد اهم از هر چیزی که هر دو تا چیزی که با هم جمع نشه، هر چیزی که هر فعلی که یا ترکی که قابل جمع نباشه با فعل دیگر یا ترک دیگر. ببینید زد اهمه، یعنی مطلق معاند و منافی. حالا میخواد این مطلق معاند یعنی هر امر معاند و منافی که غیر قابل اجتماع باشه با چیز دیگر، این دوتا رابطهش این میشه ضد اصولی. یعنی چه حالا یه امر وجودی دیگری که با وجود این اون نمیتونه موجود باشه، یعنی همزمان با این در این محلی که این موجود هست اون دیگه نمیتونه. فرض کن کتاب در اینجا موجوده، در این محل دیگر جایی برای چیز دیگر وجود نداره، فقط همین در محلی که این هست، محل فلسفی، در اون مکانی که این هست دیگه جا چیز دیگر جا نداره. این میشه ضد منطقی. اما عدم خود هم میشه، نمیتونه هم باشه هم نباشه، با بودنش دیگه عدمش نیست، نمیتونه وجود و عدمش، خب این هم میشه نقیض. ضد اهم از ضد منطقی، ضد در اینجا در این بحث که ضد اصولی بهش گفته میشه، اهم از اینه که ضد منطقی باشه که بهش میگن ضد خاص امر وجودی. مثل ازاله نجاست مورد امره، ضدش چیه؟ نماز یا هر کار دیگری که منافی باشه با ازاله، یعنی شما نمیتونید همزمان با ازاله اون رو انجام بدید، این هم میشه ضد خاص که همون ضد منطقی. اما نماز با ترک نماز، نماز خودش مورد امر قرار گرفته فرض، ترکش دیگه قابل جمع نیست با فعلش، نماز بخونی یه ترک نکردی، این میشه نقیض که ضد عام بهش گفته میشه. از ترک شی میشه ضد عام، فعل شی میشه ضد خاص. توجه کن الاختزاف العنوان اعم من ان یکون به نحو العینیه او الجزئیه او اللزوم، او اللزوم من جهت تلازم بین طلب احد الضدین و طلب ترک الاخر. من چون اینا رو توضیحش کامل از بیرون دادن دیگه عبارتا روشنه، نیاز به توضیح روی عبارت نیست. این لزومه رو دو تا جهت میگه، من جهت تلازم یا تلازم هست بین طلب احد ضدین و طلب ترک دیگر، تلازم واقعی و خارجی، یعنی اگر طلب این بود لزومن طلب دیگری هم هست، طلب ترک این طلب ضد ترک دیگری همون میشه ضد عام منظور هست اینجا. اول مقدمیه یا این لزوم از منشأش چیه؟ من جهت المقدمیه است. اگه این مقدمیت را اول مقدمیه را عطف بکنیم به تلازم، من جهت تلازم اول مقدمیه، ممکن هم هست به عنوان شق رابعی عطف به همون العینیه اول باشه که بقیه به همون عطفن الجزئیه اول لزوم، ولی غالبا به این صورت که مقدمیت و تلازم با توجه به دو مسلکی که در باب زد هست، زد خاص و زد عام که تلازم و عرضم به حضور شما که توجه کنیم ترک آخر که اینجا گفتم، ترک آخر زد عام هست اما از طلب ترک آخر نتیجه میگیرن به زمینه ضد عام هم منهی عنه و فعل آخر رو نتیجه میگیرند، که در واقع ترک آخر اگر مطلوب بود پس فعلش منهی هست، این ترک ترک منهی هست. و اینها رو حالا مفصل خواهیم رسید. این لزومی که اینجا گفت یا از دو جهت، البته عرض کردیم این در صورتی که حالا بحث عقلی باشه، اگر لفظی باشه که لزوم بیان به معنی اخص ممکنه باشه که از خود دلالت امر دلالت داشته باشه بر اون. حالا من روی این دلالت التزامی بحث دارم که این چه نوع دلالتیه. دلالت التزامی وقتی اگر به خاطر وجود لزوم بیان بالمعنی الاخص بین دو مفهوم باشه که تصور یکی کافی باشه برای تصور اون یکی، یه مقدار بحث تصوری میشه و دلالت تصوری میشه، در حالی که ما با دلالت‌های تصدیقی کار داریم. حالا این اشاره بود صرفا. یا اینکه لزوم بیان بالمعنی الاعم یا غیر بیان باشه، که حالا بیان بالمعنی الاعم چیه، بیان بالمعنی غیر بیان چیه، این هم حالا همینجا من توضیح بدم اجالتاً که لزوم بیان بالمعنی الاخص رو که گفتم، که تصور یک مفهوم هرگاه کافی باشه برای تصور مفهوم دیگر که با شنیدن لفظی که دلالت بر اون مفهوم اول داره مفهوم دوم هم به ذهن خطور کنه، که همون لفظ اول هم به تبع به این مفهوم دوم هم دلالت داشته باشه که بشه دلالت التزامی، اینجا این لزوم بیان المعنی الاخص، که شرط دلالت التزامی وجود یک لزوم بیان المعنی الاخص بین دو مفهوم هست. اما بیان بالمعنی الاعم چیه؟ حالا این که چرا این میگن اخص و اعم، خب اینم حالا باز توضیح داره، حالا من جدا باز بعدن توضیح شاد دادم این رو. فعلا اینجا بحث خیلی شلوغ فلوغ نشه، چنان که البته کم هم شلوغ فلوغ نشد. بیان بالمعنی الاعم چیه؟ بیان بالمعنی الاعم یعنی چی؟ یعنی این که نه، صرف تصور این برای تصور اون یکی کافی نیست. اولا باید بحث تصور این و اون نیست، هر دو باید تصور بشن، نسبتش هم تصور بشه تا جزم ملازمه بشه. اینجا صحبت تصدیق هست و جزم هست. یعنی شما وقتی دو تا چیز رو باید تصور کنی، نسبت با هم مقایسه کنی، ملاحظه کنی، هر دو رو با هم بسنجی، اون وقت بفهمی که بین این دو بله ملازمه است، که اون با این ملازم هست مثلا، یا اون این رو در واقع در پی داره نتیجه میده، اون باشه این هم هست. مثلا بین مجموع زوایای مثلث که یک مفهومی و بین 180 درجه 180 درجه هم یک مفهوم، شما این دوتا رو با هم ملاحظه کنید ببینید رابطه شون چیه، وقت تصدیق میکنید به اینکه مجموع زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه. ببین میگن لزوم بیان بالمعنی الاعم یا وجوب مقدمه و ذیل مقدمه رو از این باب دونستن، گفتن شما ذیل مقدمه رو که امر شده تصور کنید، واجب رو تصور کنید، مقدمش رو هم که شرط تحقق واجب هست تصور کنید. وقتی اینو طور تصور کردید با هم سنجید که این مقدمه اون هست، خب میگید خب وقتی این واجب اونم واجب میشه دیگه. اگه واقعا همچین ملازمه ای باشه این میشه بیان بالمعنی الاعم. یا اینکه ممکنه کسی غیر بیان بگه بیان بالمعنی الاعم نیست بین وجوب مقدمه و وجوب ذیل مقدمه، بلکه با دلیل و برهان باید اثبات بشه. اگر با دلیل و برهان اثبات بشه، چون صرف وجوب عقلی نیست، وجوب شرعی رو بخوایم اثبات کنیم باید یه برهانی هم زمینه بشه، مثلا کل ما حکم به العقل حکم به شرع هم مثلا بشه زمینه بشه ملازمه عقل و شرع. حالا اینا بحثایی از جای خودش مفصل باید بحث بشه. اونجا ممکنه کسی بگه که این غیر بیان پس یعنی تصور طرفین نسبت و خود نسبت کافی نیست برای جزم ملازمه، بلکه باید چی باشه؟ باید حتما برهان هم قائم بشه. با تصور صرف و مقایسه اون دو و نسبت سنجی اون دو تصدیق حاصل نمیشه به وجود یک همچین رابطه بین این دو، بلکه باید برهان هم زمینه بشه، که خط وسط میخواد، برهان میخواد، که اگه این باشه میشه غیر بیان، که هر دو چه بیان و چه غیر بیان هر دو از اقسام لزوم عقلی هست، به خلاف لزوم لفظی که اونجا از قبیل لزوم بیان بالمعنی الاخصه. این التزام دلالت التزامی مربوط به لزوم بیان العمل اخصه و دلالت عقلی و ملازمه عقلی مربوط میشه در واقع به لزوم و ملازمه بیان العمل اهم یا غیر بیان، که در واقع بیان العمل اخر اصلا به باب دلالت و تصور ارتباط داره، در حالی که این دوتای دیگر بیان بالمعنى العام و غیر بیان اصلا مربوط به باب لفظ و دلالت و اثبات و اینها اثبات لفظی نیست، بلکه مربوط به اثبات عقلی و عالم عین و خارج و واقعیت و حقیقت هست. خب که حالا این دوتا اصطلاح، این اهم و اخص، ارتباطشون به هم دیگه در واقع دوتا اصطلاح هست برای بیان که به هم میشه گفتی که ربطی هم نداره، که خود این البته میگم توضیحش رو میگذاریم برای جلسه بعد. اول مقدمیه علامات سیاسه کما ان المراد بالضده ها هنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیان کانه او عدمی ها. ببینید پس ما ضد رو گفتیم اهم از اینه که ضد خاص باشه یا ضد عام. ضد خاص یعنی همان ضد منطقی که امر وجودی که قابل جمع با این یکی ضد با این یکی نیست، که این دوتا ضد هم دیگه هستن، دوتون هر دو امر وجودی هستن، هر دو ضد هم دیگه هستن. مطلق معاند و منافی، یعنی هر معاند و منافی چه وجودیان کان اون معانده او عدمیان کان ذالک المعاند. دقیق کردیم وجودیان کان اون معاند. بهتر بود مرحوم آخوند بحث رو در واقع دو قسمت میکردن، بحث مربوط به ضد عام ضد خاص. اول بحث بکنیم ببینیم که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست، یا اول بحث ضد عام رو یا بحث ضد خاص رو بکنیم، که حالا این که بحث از ضد عام بشه یا بحث از ضد خاص اینها به هم ارتباط هم داره، یعنی ما در بحث ضد خاص از ضد عام هم استفاده میکنیم، لذا بهتره که اول بحث از ضد عام مطرح میشد. ایشون اول وارد شدن به بحث ضد خاص، اونم وارد مقدمات بحث ضد خاص شدن در امر ثانی و خودش هم اشاره میکنه، میگه که چون عمده قائلین به اقتضا اومدن از مسلک مقدمیت وارد شدن، اقتضای امر نهی از اتخاصش رو اینجا میگه، در بحث از اتخاص چون غالبا به مسلک مقدمیت اینها تمسک کردن، یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن که ضد خاص، هر که ضد خاص مقدمه هست برای شیئی که بهش امر شده، امر به شیء ما امر به شیء رو داریم، ولی مقدمش مقدمه انجام اون شیئی که بهش امر شده ترک ضد خاصش. خب اون مقدمش مقدمه الواجب هم که واجبه، ازاله امر شده ترک ضد خاصش یعنی ترک نماز چیه؟ ترک صلات، اونم واجبه چون مقدمه الواجب واجبه. پس ببینید یه مقدمش اینه که اول بگیم این مقدمه است، ترک ضد خاص مقدمه هست برای فعل مأمورون به. یکی هم باید این مقدمه رو ما پیش فرض داشته باشیم، مقدمه الواجب واجبه. خب مقدمه الواجب یعنی ترک ضد که مقدمه است واجب. خب حالا میخواید نتیجه بگیرید که خود ضد حرامه، باید بگید ترک ترک، چون وقتی یک شی واجب شد که اینجا ترک ضد واجبه، ترک واجب حرام میشه.